سپاه در واقع امیرعلی حاجی‌زاده مسئولیت رو پذیرفت و گفت ما زدیم و اینها توضیح داد غلط کردید اشتباه کردید، که این اشاره داره به صحبت خود آقای خامنه‌ای که چند سال پیش در مواجهه با ماجرای هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس گفته بود خطاب به آمریکایی‌ها که غلط کردید اشتباه کردید. امروز کاربرها به این پرداختن و به نوعی پاسخ میدن این موضوع. اما ماجرای بعدی که در شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ شده و مرتبط هست با این موضوع، موضوع استعفا هست که تو هم در بخش قبلی بهش پرداختی در گفتگو با کارشناسا. خیلی از در واقع افراد داخل حکومت از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا بعد از اینکه ماجرا برملا شد خیلی هاشون دم از استعفای دیگران میزنن و کاربرها به واکنش نشون میدن. مثلا شهیندخت ملاوردی گفته که یک بار حسرت به دلمون موند که یک مسئولی بعد از این اتفاقات استعفا بده. خیلی ها در پاسخ به ایشون گفتن که خب از خود شما شروع کنیم، نمیشه که مسئولین دیگه این کار. بله به هر حال همه شما در جمهوری اسلامی مسئولیت داشتین و مسئولیت دارین، حالا یا نماینده مجلسین یا مشاور هستید یا مسئولی از این قبیل یا مدیران در واقع ارشد نظام جمهوری اسلامی هستید و هیچ کدوم استعفا نمیدید و حالا در این جور بزنگاها صحبت از استعفای دیگران میکنید. این منتقدان در واقع در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداختن. موضوع بعدی که خیلی داغ شده و تو هم باز بهش پرداختی به نوعی در گفتگوهات و میپردازی، ماجرای این موضوع است که کاربرهای شبکه اجتماعی به پنهانکاری اشاره میکنند. خیلی از کاربرها مثلا سعید بشیرتاش در توییتر خودش نوشته که مسئولین جمهوری اسلامی دروغ میگن که ما اطلاع نداشتیم. اطلاع داشتند اما چون در واقع فشار خارجی بهشون وارد شد مجبور به اعتراف شدن. اگر پرواز داخلی بود اعتراف نمی کردن و احتمالاً ربطش می دادن به مسائل دیگه. و ماجرا این هستش که حالا چیزی که کاربرها بهش اشاره می کنن، میگن بعد از این اتفاق و بعد از حمله موشک ایران به پایگاه عین الاسد در عراق، این در واقع فرماندهان ارشد و خود آقای خامنه‌ای می اومدن سخنرانی می کردن و می گفتن ما موفق شدیم، سیلی زدیم و چطوری بود که یه همچین اتفاق مهمی رو مقام‌های ارشد نظامی ازش بیخبر میمونن در این چند روز.
میدونیم که یک سری از کاربرای شبکه‌های اجتماعی هم هستن که مواضعشون نزدیک هست به حکومت، به جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. از سوی اونها واکنشی دیدی؟
بله، مثلا کاربری به نام محمد صالح مفتاح که نزدیک هست به اصولگرایان و در واقع در روزهای گذشته دیگران رو متهم میکرد به دروغ پراکنی و این مسائل، امروز اومده و توییت میکنه که رهبر تا دیروز هم خبر نداشته از این موضوع، رهبر یعنی آقای خامنه ای، و وقتی که با خبر میشه بهش عصر دیروز اینطوری که این کاربر نوشته بهش اطلاع میدن، گفته حتما به مردم گفته بشه حقیقت ماجرا. این در صورتی هستش که آقای خامنه‌ای به هر حال همونطوری که تو هم اشاره کردی در بخش قبلی فرمانده کل قوا است. و موضوع دیگری که خیلی بهش اشاره شده، امیرعلی حاجی‌زاده چند سال پیش یک فایل ویدیویی ازش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که اونجا میگه که در سپاه ما این حرفا رو نداریم، اگر کارشناس و اون در واقع افسر مربوط تشخیص بده از من نمیپرسه.
آره ما صداشو پخش کردیم.
بله از من نمیپرسه و میزنه. الان کاربرها اینو در واقع به اشتراک گذاشتن و گفتن که خب این میتونه دلیلی بر این اتفاق باشه.
تشکر میکنم از همکارم بنیامین صدر بود که ما رو در جریان آخرین واکنش ها گذاشت در شبکه های اجتماعی، اونچه که در شبکه های اجتماعی میگذره. اما تحلیلگر دیگری رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، دامون گلریز از هلند با ماست. دامون گلریز تحلیلگر هست، تحلیلگر صلح هست در مدرسه عالی لاهه. آقای گلریز به شما سلام میکنم، خوش اومدین به پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. ابتدا میخوام ازتون بپرسم که فکر میکنید واقعا فشارهای بین المللی بود که باعث شد مقامهای ایران بیان و بعد از دو سه روز این موضوع رو اعلام کنن که خطای انسانی بوده و این هواپیما با شلیک پدافند هوایی ایران ساقط شده و چه بود قضیه؟ به هر حال دیدیم که طی روزهای گذشته مقام های کانادا به خصوص صحبت کردن، جاستین ترودو رئیس جمهور کانادا. فکر میکنید بر اثر اون فشارها بوده؟
درود بر شما خانم وحیدی‌راد و شنوندگان گرامی. بیگمان همین هست. فشارهای بین المللی به خصوص موضع‌گیری آقای ترودو به نظر من خیلی تاثیرگذار بود بر این مبنا که جمهوری اسلامی تصور کرد که اگر ما از این بیشتر این داستان رو به قول آقای خامنه‌ای کش بدیم بعد از 3 روز دروغ پراکنی و بخوایم فضا رو ببریم روی اون میدونید نقض فنی یا مشکل فنی در هواپیماهای بوئینگ 737 از این دست، بعداً با رسوایی خیلی بیشتری مواجه خواهیم شد و از این جهت بود که این کار کردم. ببینید قدرت نرم شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های تأثیرگذاری مثل رسانه شما و همکارانتون که خیلی فعالانه تر از رسانه‌های انگلیسی زبان که بیشتر سعی می‌کنند که استمرار جمهوری اسلامی رو و میدونید این حکمرانی جمهوری اسلامی رو سهه بذارن روش به عنوان یک حکمرانی موفق، تأثیر میگذارید روی فشارهایی که این مقامات در موردش میان موضع‌گیری میکنن. نمونه سنجش این کار هم همین صحبتهای آقای حسام الدین آشناست، رئیس بخش تحقیقاتی ریاست جمهوری حسن روحانی، مشاور ارشدش، آخوندی که قبلن کار امنیتی میکرده الان شده یک آخوند اصلاح طلب و اومد و همکاران و ژورنالیست ها و خبرنگاران رو تهدید کرد در توییتر.
بله آقای گلریزون رو در یک بخش دیگری حتما ما تحلیل خواهیم کرد، تهدیدی که روزنامه نگاران رو کرد آقای آشنا مشاور حسن روحانی. اما سوالی که اینجا پیش میاد این هست که این موضوع الان میتونه چه تأثیری بگذاره بر وجه بین المللی ایران در روابطش با به خصوص کانادا و اوکراین؟
بسیار بسیار تأثیر بدی خواهد گذاشت به دو دلیل مشخص. یکیش به خاطر اینی که میدونید در جوامع بین الملل درسته که همه ممکنه به خاطر مسائل سیاسی دروغ بگن، ولی دروغ به این آشکار خیلی تأثیر میذاره برای واقعیت هایی که شاید اونها دروغ نباشه. یعنی فاصله بین دروغ و واقعیت و حقیقت خیلی سخت میشه توضیحش. حتی لابی جمهوری اسلامی، کارتل های خبرنگارانی که سعی میکنند که با این روش روایت جمهوری اسلامی رو، چون میدونید ما یک نبرد روایت ها نراتیو ها هستیم، این رو پوشش بدن، خیلی کارشون سخت‌تر خواهد شد. به علاوه اینی که از این پس این اقتدار نظام در واکنش نسبت به آمریکا و کشتن قاسم سلیمانی، میدونید از یک جهت این اقتدار یک مقداری ضربه دیده به خاطر اینی که نشون میده که حتی حکمرانی جمهوری اسلامی نتونسته مدیریت بکنه پروازهای داخلی رو و یه همچین اتفاق ناگواری رو، اگر ما تازه قبول بخوایم بکنیم که این غیر عمد بوده. یعنی اونجوری که بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح مطرح میکنه که غیر عمد بوده و یک خطای انسانی بوده دلیل این اتفاق، که من شک دارم واقعیتش، من بسیار بسیار شک دارم نسبت به این موضوع، آن وقت حتی این موضوع مدیریت میاد، حکمرانی میاد و تصمیمی که ممکنه پروازها بگیرند، هواپیمایی ها بگیرند برای اینکه بخوان به ایران پرواز بکنند یا نکنند. و میدونید در نهایت هم برای پاسخ پرسش مهم شما اینجوری بگم، مشروعیت جمهوری اسلامی که از نظر داخلی به خاطر اتفاقات این خیزش ها زیر سوال رفت، الان از نظر بین المللی هم به خاطر این اتفاق بسیار مهم که نشون میده که اقتدار نظام در مورد مسائل موشکی که اینقدر درماش تبلیغ کرده با تزلزل مواجه هست. یعنی حکمرانی هیئتی که حتی اینها نتونستن پروازهای داخلی رو مدیریت بکنن قبل از و بعد از ارسال موشک به پایگاه‌های نظامی امریکا در عراق.
خب شما اشاره کردین که به هر حال این تأثیر میگذاره در وجه بین المللی ایران. بفرمایید که ایران در این شرایط، مقام های جمهوری اسلامی در این شرایط چه کاری میتونن انجام بدن برای حفظ وجه بین المللیشون؟ چه وظایفی دارن؟
استعفا و باز کردن راه برای میدونید برای رسانه ها، برای خبرنگاران تحقیقاتی که بیان و ببینن واقعا چه اتفاقی افتاده. چطور امکان داره که پروازهای داخلی رو بعد از و قبل از این تشنج ها و این اتفاقاتی که در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی مطرح بود لغو نکردن، کجای کار مشکل داشته. و این طبیعتا در هر کشور مسئول و نیمه مسئولی با استعفای مقامات مهم مواجه خواهیم شد. اگر اینها این استعفاها را انجام ندهند، به نظر من عمدی بودن این هدف و این کار حداقل برای من درجهش خیلی میره بالاتر. من نمیدونم الان فرصت هست من یه مقدار توضیح بدم که چرا
من یه سوال دیگه از شما دارم.
عمدی باشه
آقای گلریزی، یه سوال دیگه از شما دارم. این که در عرف روابط بین الملل به جز استعفا که شما بهش اشاره کردین، ما هم پرداختیم در میزه گردی که چند دقیقه پیش داشتیم، بفرمایید که چه اقدامات دیگری ایران میتونه انجام بده برای حفظ وجه بین المللیش در روابط بین الملل؟
بالا اینکه جمهوری اسلامی چه کاری میتونه انجام بده در روابط بین الملل، دعوت از هواپیمایی بوئینگ هست که به نظر میاد این کار رو قبلا کرده بودن و میدونید کاری که در روابط بین الملل انجام میدن آغاز ابتکار عملهایی است که از طریق این کمیسیون ها و کمیته های حقیقت یاب بی‌طرف تشکیل میشن و این رو میشه از طریق سازمان ملل دنبال کرد. در این حال خانم وحیدی راد، کار دیگه‌ای که اوکراین، کانادا و کشورهایی که از توش شهروندانشون توسط این اتفاق کشته شدن میتونن انجام بدن، همون کاری است که جمهوری اسلامی در سال 88 در قبال امریکا انجام داد. یعنی ایرباس ایرانی که در بالای خلیج فارس توسط آمریکایی‌ها شلیک شد و بعد با دقیقاً با همین سناریو در دادگاه جنایی لاهه مورد بازخواست قرار گرفت. اونجا سال 96 حدود بیش از 60 میلیون دلار قرار شد که به بازماندگان آمریکا پرداخت بکنه و مشخص شد که در اونجا چه اتفاقی افتاده. طبیعتاً کشورهای غربی که در هم از کانادا بگیرید تا اوکراین تا جاهای دیگه، من حالا دقیقاً خاطرم نیست که از کدوم کشورها شهروندان در این 176 نفر بودند، ولی اینها میتونن شکایت بکنن و این شکایت پیگیری بشه و این هر روز طبیعتاً مشروعیت جمهوری اسلامی رو کمتر میکنه. راه حل هست، راه حل از طرف نظام جمهوری اسلامی وجود داره و اون هم شفاف سازی و اجازه برای کار تحقیقاتی. ولی آیا اینا این کار خواهند کرد؟ روند نشون میده که این کارو نمیکنن چون تا وقتی که مجبور نشن.
در این پرواز شهروندانی بودن از ایران، کانادا، افغانستان، سوئد و اوکراین. حالا همونطور که شما گفتین باید منتظر بود و دید که مقام‌های جمهوری اسلامی در این شرایط چه تصمیماتی رو اتخاذ میکنن و چه اقداماتی رو انجام خواهند داد. از شما تشکر میکنم. دامون گلریز بود، پژوهشگر صلح بین الملل در مدرسه عالی لاهه از بلند با ما بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
همراه هستید با رادیو فردا. پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران. در ادامه سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در ایران، روی خط تلفنی استودیوی رادیو فرداست. سلام می‌کنم به شما آقای مظفر مقدم. می‌خوام ابتدا ازتون بپرسم که با توجه به این اتفاقات، تحولات امروز، در حقیقت بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران و کنفرانس خبری امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، چه جوی الان در ایران حاکم هست؟ شما روزنامه‌نگارین، برای ما توضیح بدید.
سلام و درود عرض می کنم خدمت شما و تسلیت عمیق به خدمت بازماندگان این حادثه تلخ، شاید تلخترین حادثه‌ای که در این ایام رخ داده بود. من صحبتم رو با یه بیت شعر از فردوسی بزرگ آغاز می کنم: به یزدان که ما گر خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. متاسفانه در ظرف 3 روز گذشته از طرف دولت و نهادهای رسانه‌ای و مطبوعات وابسته به دولت مدام و صدا و سیما البته برای تمام نهادهای وابسته یک انکار بزرگ رو ما